شما به عنوان یک نهادی که قراره برای توسعه فناوری کشور من کار بکنید، دقیقاً چه قوانین رو یک تثبیت کردید و دو این مشکلاتی که شرکت ها دارن که در حوزه پژوهش بعضن میمونن، خیلی هاشون نمیتونن به صنعت برسن با اینکه در دنیا جز 5 تا کشور اول هستیم، شما چه کاری برای این شکاف های صنعتی دارین انجام میدین؟ این مطالبه اگر اتفاق بیفته، من یقین دارم اینو میدونم با توجه اینکه من خودم در فعالیت های معاونت یعنی بودم، کار کردم، چه در جنس سیاست گذاری چه در جاهای دیگه، مطمئنم مطالبه گر اگر اتفاق بیفته چه از در واقع منظر رسانه و چه از نظر مردم حتما به نتیجه میرسه. یعنی بگن که من دنبال اینم که تو مشکل شرکت داروی منو برای سرطان بچم حل بکنید. من انتظار دارم که سرطان کودکم توسط داروی ایرانی حل شود و الان میتواند حل شود و تو باید این کار رو انجام بدید.
در واقع با علم به این موضوع مطالبه گری میکنیم دیگه، چیز واهی و بدور از ذهن رو نمیخوایم دیگه، چیزی که هست رو میخوایم.
دقیقاً همینطوره.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مقدسیان. جاتون خیلی در استودیو خالی بود اما صداشون رو شنیدیم و باز استفاده کردیم از صحبت ایشون.
خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون از همه دوستان. در واقع بخوام بگم خدمتشون نبودم، امیدوارم که ان شاء الله آخر هفته خوبی داشته باشید.
ان شاء الله. ممنون از شما. به خدا بسپارمتون. خداحافظ. خداحافظ. در این قسمت از پرچم‌دارم تلاش کردیم که با یک نگاهی واقعی بخش دیگری از مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان رو بررسی بکنیم. از تجربه‌ها آموختیم، از گزارش‌ها شنیدیم و همه اینها شاید جرقه‌ای باشه در ذهن ما. تا پرچم‌داری دیگر در مسیر روشن، صاحب فکر و اندیشه باشید. خداحافظ.
گاهی قهرمان‌ها از قلب زمین آسمان را می‌سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی‌سازند، می‌فهمند و برایش از جان مایه می‌گذارند. امروز نامش را همه می‌دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. سرزمین دلیران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ آره میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم وگرنه مردم زمین میبینن. فکر کن
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام بدن.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام آفریدگار یکتا، سینما آینده رو آغاز می کنیم. تغییرات محیط زیستی و گرمایش زمین بر آینده ما چه تأثیری خواهد گذاشت؟ آیا کمبود منابع غذایی یک تهدید جهانی به حساب خواهد آمد؟ فیلم این برنامه سینما آینده، فیلم بیسکویت سبز، یک فیلم 97 دقیقه‌ای به کارگردانی ریچارد فلایشر با بازی چارتون هستون، محصول سال 1973.
فیلم فیلم سینمایی بیسکویت سبز به کارگردانی ریچارد فلایچر محصول سال 1973 آمریکا است. دورانی که آمریکا با بحران جمعیت و نوسان‌های اقتصادی و اجتماعی عدیده‌ای مواجه بود. در این فیلم شاهد بازی درخشان چارلتون هستون، بازیگر فیلم‌های خاطره‌انگیز ده فرمان، بن‌هور و السید هستیم. بازیگری که پیش از این فیلم یعنی بیسکویت سبز برای نقش‌های حماسی و فعالیت‌های سیاسی فراوانش مشهور بوده است. همین انتخاب باعث می‌شود تا ما بدانیم قرار است مخاطب یک فیلم دغدغه‌مند در گونه پلیسی و البته علمی تخیلی باشیم. فیلم بیسکویت سبز یک فیلم آینده‌نگر است، چرا که به گونه‌ای قصد دارد تا تصویر آمریکای 50 سال بعد را به تصویر بکشد. در یک جمله می‌توان نام دیگر فیلم را نیویورک سال 2022 نامید. فیلمی که با تماشایان به خوبی به سیاست‌های جامعه آمریکا و مشکلات نهفته در آن طی سال‌های مذکور پی خواهید برد. اگر به دنبال یک درام پلیسی خوب در گونه علمی تخیلی هستید، فیلم بیسکویت سبز نمونه خوبی برای اغنای سلیقه شماست.
باید به همه بگیم سایمونسونم اونا کشتن، باید بهشون بگیم بیسکویت سبز از آدم تهیه میشه، از جنازه های آدم ها، باید جلوشونو بگیریم.
من کیانا فرحی در این برنامه گفتگو خواهم کرد به اتفاق جناب آقای رضا غلامی که کارشناس و نویسنده سینما هستند و فیلمساز. جناب غلامی خوش آمدید به سینما آینده.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان و مخاطبین عزیز برنامه سینما آینده. در خدمت.
متشکرم، ممنونم. قبل از اینکه گفتگو رو شروع کنیم و بخوایم راجع به بسکویت سبز صحبت کنیم، بگم سینما آینده رو میتونید از کلیه پادگیرها مثل کست باکس و شنوتو بشنوید و در فضای پادکست هم با ما همراه باشید. جناب غلامی، ما میخواییم راجع به فیلمی صحبت کنیم که محصول دهه 70 و یکی از فیلم‌های خیلی مهم و جریانساز هست. اما قبل از این که حالا راجع به خود فضای فیلم صحبت کنیم، خلاصه خیلی کوتاه از فیلم، بدون اینکه حالا پایان فیلم بخواد خیلی لو بره و به اصطلاح اسپویل بشه، بگین به ما، بعد صحبت رو شروع میکنیم.
این فیلم در مورد بحران غذایی هست که کاراکتر اصلی اون که یک کارگاه هست، به قول معروف کارگاه تورن، طی یک عملیات جناحی پلیسی به مواردی و به قول معروف به شواهدی دست پیدا میکنه که لابی‌های صنایع غذایی و صنایعی که مردم توی دهه‌ای که داره فیلم میگه، یعنی تقریبا سال دهه 2020 میلادی رو به اون داره اشاره میکنه و در جریان فیلم ما مواردی رو میبینیم که پیشبینی هایی که حدودا 50 سال پیش از آینده‌ای که الان تقریبا توش هستیم شده که کمی هم دارک و سیاه هست.
درسته، خیلی خب. پس فیلم در مورد یک بحران مواد غذایی در سایه بحران زیست محیطی صحبت میکنه که میخواییم ببینیم چرا ریچارد فلایشر اصلا این موضوع رو انتخاب کرده و بعد نیست راجب خود کارگردان صحبت کنیم که کارگردانی مثل فلایشر بعد بیاد سراغ این موضوعی که جز موضوعات چالش برانگیز بود از گذشته تا به امروز و حد زده میشه که در آینده هم این موضوع ادامه پیدا کنه.
بسیار خب، سوال خیلی جالبیه، به این دلیل که فلایشر خودش توی کارنامش که نگاه میکنیم خیلی فیلم‌های حماسی جنگی و این نوع فیلم‌ها بیشتر هست توی کارنامه کاریش، ولی خب در مورد جریان‌هایی که توی دهه 60 و 70 میلادی توی اروپا و تمام جهان رخ داد میتونیم خیلی بحث کنیم که ریشه اصلی فکر می‌کنم ایده‌های این فیلم از اون جریان‌ها برمیاد، انقلاب‌هایی که توی دنیا اتفاق افتاده، جریان‌های فکری فلسفی که توی فرانسه اتفاق افتاد، تغییرات سیاسی توی جهان سوم اتفاق افتاد، کودتاها، انقلاب‌ها و غیره خیلی تأثیر گذاشت و تأثیرگذار بود توی اون زمان. خب دهه 60 یک فرضیه‌ای تقریبا میشه گفت 1968 به بعد فرضیه گایا مطرح شد که میگه زمین مثل یک موجود زنده حیات داره و جنگل ها و درخت ها حکم ریه های اونو دارن، اقیانوس ها حکم قلب اونو دارن و رودخانه ها حکم رگ های اونو دارن. توی این فیلم داریم فرضیه گایا رو میبینیم که نابود شده، یعنی 50 سال بعد از اینکه این فرضیه گفته شده، این فیلم داره نشون میده که خب انسان‌ها رعایت نکردن اصولی رو و در نتیجه تخریب محیط زیست، کشتار بی‌رویه حیوانات و اینها اتفاق افتاده. توی قبل از این فیلم 1970 یک مؤسسه بین المللی تأسیس میشه به اسم صلح سبز که اون خیلی تأثیرگذار بوده در اینکه این جریانات را بیفته، جریانهای محیط زیستی را بیفته و فعالیتهای اینچنینی رو داشته باشن. و خب ما میبینیم که این فیلم خیلی مواردی که توی فرضیه گایا و اساسنامه‌هایی که در سازمان صلح سبز بوده رو خیلی رعایت کرده، بحث غذا، بحث آلودگی دریاها و مباحثی از این.
بسیار خب، پس راجع به بیسکویت سبز صحبت می‌کنیم که از دغدغه‌های فعالین و کارشناسان محیط زیست صحبت می‌کنه برای آینده‌ای که شاید پیش روی ما باشه.
بیسکویت سبز. بیسکویت سبز فیلمی برگرفته از رمانی علمی تخیلی به نام جا باز کنید، نوشته هری هریسون است. این فیلم ترکیبی از دو ژانر پلیسی و علمی تخیلی است. در سال 2022 اثرات افزایش جمعیت بیش از حد، آلودگی محیط زیست و فاجعه دگرگونی آب و هوایی باعث کمبود شدید مواد غذایی، آب و مسکن در سراسر جهان شده است. شرکت سویلنت تولید مواد غذایی مشترک نیمی از جمعیت جهان و توزیع محصول تجاری همگنی از نوع بیسکویت ویفر را با نام برند سویلنت، از جمله سویلنت قرمز و سویلنت زرد و آخرین محصول آنها سویلنت سبز که نوع مغذی تری است و تبلیغ می شود از پلانکتون اقیانوس ساخته شده، اما تنها مدت کوتاهی است که برای عرضه به بازار آمده، بر عهده دارد.
میدونی وقتی بچه بودم غذاها واقعا غذا بود، ولی دانشمندان معجزه‌گرمون با آلوده کردن آبای شیرین و خاک زندگی رو برای حیوانات غیر ممکن کردن. اون وقتا هر قدر که میخواستی گوش وجود داشت، تخم مرغ واقعی داشتیم، کره حسابی، هر چی میخواستی تو سوپراب برامون.
میدونم، تا حالا هزار دفعه بهم گفتی.
چطور ممکنه در چنین آب و هوایی چیزی دووم بیاره؟ حالا از امواج حرارتی حرف نمیزنم،
حتی محصولات گلخونه هم سوخته.
اما پس از مدتی مشخص می شود که سویلنت سبز از بقایای مردگان و زندانی ها در حال تولید است که از کارخانه های دفع زباله به شدت محافظت شده در خارج از شهر به دست می آید.
برای چی این کار می کنم؟
برای اینکه آسون تره. تصور می کنم صلاحو در این دیدن. اون چی که بهش نیاز داریم ثبوت مداست، ثابت کردن کاری که می کنن تا بتونیم جریان رو در جلسه سران کشورا مطرح کنیم.
نابودی طبیعت و محاصره انسان در چنگال شهرهای صنعتی که در این فیلم به شکل کاملا تیره و ناامید کننده ای نمایش داده می شود، اولین و محوری ترین پیام فیلم محسوب می شود.
من مدرک دارم، تو مدرک می خواستی، خودم دیدم چی کار می کنم. باید مردم رو در جریان گذاشتی،
باید بهشون گفت
حقیقت رو، باید حقیقت رو بگی.
سرنوشت محتوم زندگی انسان با سبک فعلی سرمایه‌داری که تولید و مصرف اولویت نخست را دارد، چیزی جز نابودی طبیعت نیست.
فیلم بیسکویت سبز، فیلمی آینده نگر با فضای تاریک. جناب غلامی، وقتی که ما فیلم رو میبینیم، فیلم خیلی شلوغه و خیلی فضا آشفته است، ما واقعا حس خوبی نداریم و دوست داریم زودتر از این محیط پرتردد کثیف راحت بشیم و واقعا حس این که شاید آینده خوب نباشه در این فیلم به ما منتقل میشه. چطور فیلمی هست اصلا؟
ببینید، این فیلم شروعش، فکر میکنم تیتراژ این فیلم تمام این فیلم رو تعریف میکنه، یعنی با شروع فیلم ما داریم روند نابودی زمین رو میبینیم، حالا از انقلاب صنعتی گرفته نابودی جنگل ها، تخریب زمین، جنگ‌های جهانی که تأثیر خیلی مخربی روی زمین داشت، انقلاب صنعتی خودش زمین ساز تمام اینها شد، انفجارهای هسته‌ای، آزمایش‌های هسته‌ای، آلودگی دریا و به قول معروف چیزهایی که زمین رو رو به نابودی برد و تخریب جنگل‌ها، آلودگی دریاها و بزرگ شدن صنایع. حالا چیزی که توی بحث قبلی گفتم، یه سری شعار رو انتخاب کرده بودن، مثل اینکه جهان کوچک ما، جهانی بیاندیشیم ولی محلی عمل کنیم. خب این شعارها تقریبا چیزی بود که میگفتن که جهان رو باید اونقدر، صنایع نباید بزرگ بشن که محیط زیست رو تخریب کنیم. یه جوری توی این فیلم، توی تیتراژ ما همه اینها رو می‌بینیم و فیلم که آغاز میشه، تیتراژ یک بک هیستوری یا به قول من پیشینه ای از فیلم به ما میده، یعنی چه شد که حالا در دهه 20 میلادی این اتفاق افتاده، قضا نیست و مردم برای اینکه زنده بمونن، شرکت های بزرگی مانند بیسکویت سبز دارن به مردم یک سری غذاهای پروتئینی و بیسکویت هایی میدن که زنده بمونن، کما اینکه شعار این شرکت اینه که خب دارن از جلبک های دریایی، از پلانکتون ها و اینها دارن این بیسکویت ها رو میسازن که منابع غنی از پروتئین هست و مردم نیاز دارن که اونها رو استفاده بکنن. یه جورایی با اون جریان هایی که تو دهه 70 اتفاق افتاده، فلایشر خیلی آینده سیاهی رو برای 50 سال آینده زمین در نظر گرفته. رشد بیرویه جمعیت، آلودگی فراوان، نبود منابع غذایی کافی. و خب وقتی این فیلم سیاه رو میبینیم، شاید یکم فکر کنیم و تشکر بکنیم از اون مؤسساتی که به وجود اومده، اون انجی ها و گروه هایی که برای حفظ محیط زیست و ادامه روند کره زمین تلاش کردن. شاید تأثیر اونها بوده که ما تقریبا 4 سال بعد از اون تاریخی که فیلم پیش بینی کرده، یعنی 2020، ما به منابع غذایی کافی و به قول معروف هنوز طبیعتی که میتونیم ازش استفاده بکنیم و اینها هنوز میتونیم امیدوار باشیم بهش. و میگم باید ممنون این مؤسسات و نهادهایی که افتتاح شده اون زمان باشیم.
البته هنوز این دغدغه وجود داره، مهاجرت به دلیل تغییرات اقلیمی هست، میدونیم که زمستان گرم تاریخ رو داریم میگذرونیم، یعنی با همه تلاش اینها باز هم این تخریب ادامه داره، ولی شاید سرعت تخریب خیلی خیلی کمتر شده و هنوز غذا داریم و هنوز جای داریم که بتونیم در اون زندگی کنیم. اگر روند ادامه پیدا کنه، شاید واقعا 20 سال دیگه این رو نداشته باشیم. پس در واقع فیلم داره راجع به معضلاتی با ما صحبت میکنه که پیش روی ما هست، در بعضی از نقاط دنیا اتفاق افتاده و هشدار بیش از حد که گرمایش زمین کم کم زمین رو به جایی برای این تبدیل میکنه که باید به فکر کره دیگری باشیم.
هنر هفتم، علم و تجربه، از تخیل تا واقعیت، تصویر جوان فردا در پرده هنر هفتم با سینما آینده.
قانون سوم نیوتن، تنها راهی که انسان‌ها برای رسیدن به جای پیدا کردن اینه که یه چیزی رو پشت سر جا بذارن.
هر انسان دارای 100 میلیارد نورونه که تنها 15% فعاله.
دارم انسانیتمو از دست میدم. تمام این اطلاعات داره تو ذهنم منفجر میشه.
سینما آینده.
در رابطه با فیلم بیسکویت سبز صحبت می‌کنیم، فیلمی که در اون می‌بینیم که معضلات محیط زیستی بر همه چیز تأثیر گذاشته، حتی بر رفتار انسان‌ها، اخلاق انسان‌ها، بر اینکه تجارت دیگه بر سر نفت یا منابع دیگر نیست، بلکه تجارت و باندهای مافیایی بر سر غذا به وجود اومدن. و جناب قلابی، ما میبینیم که حتی جایی که دارن زندگی میکنن، افراد دیگه خونه های که الان امروز ما داریم میبینیم نیست و همه در یه محیط سولمانند، اتاقای خیلی کوچیک، یعنی همه چیز انگار به هم ریخته.
تو اول فیلم ما میبینیم، میگه نیویورک سال 2020 جمعیتش 40 میلیون نفره، یعنی خب فاجعه انسانی داره رخ میده، غذا نیست، جمعیت به وفور هست و زیاد شده. و خب اینجا اون بحث بحران غذایی که پیش بینی میشه، خیلی از آینده نگرها گفتن بعد از جریان های نمیدونم جنگ هایی که در زمین اتفاق افتاده بحران بعدی بحران غذایی هست.
بله واقعا همینطوره.
و تخریب منابع غذایی خودش باعث شده که این روند سریع‌تر بشه. گاهی خب انسان اومده برای اینکه بتونه جلوی این رو بگیره خب صنعتی کرده، نمیدونم کشاورزی رو، دامداری رو و همه اینها رو، ولی از اون طرف تولید بیش از حد باعث شده که منابعی که میتونه تولید اینها رو غنی کنه، یعنی منابعی که دامداری رو میتونه به قول معروف سرعت ببخشه، خود اون منابع تخریب شده و بعد یه مدت ما دیگه منابعی که دامها و یا به قول معروف کشاورزی رو بتونیم توش انجام بدیم نخواهیم داشت. و این یه جورایی یک نمودار سینوسیه، یعنی یه دوره ما تولید مواد غذایی زیاد خواهیم داشت و بعد دوباره وارد یک افت و رکود خواهیم شد، که این چیزیه که دارم پیش بینی میکنم و بحرانی هست که این فیلم داره میگه که اتفاق خواهد افتاد برای زمین. خب این فیلم چندین نقد اساسی داره به اینها انجام میده. کالا شدن انسان تو این فیلم، جامعه‌ای که تقریبا دهه 70 به سمت مصرف‌گرایی داره میره و همه چیز رو انسان‌ها فقط دارن مصرف میکنن. ما تو این فیلم نمیبینیم کسی کار خاصی داشته باشه که یک ارزش افزوده‌ای رو تولید کنه یا کاری بکنه که روند بهتر بشه. ما یک کاراکتری داریم، منشی کارگاه تورن، که یه جورایی نوستالژی و یا خاطره ای از گذشته زمین هست. یعنی وقتی داره خاطره تعریف میکنه برای یک شخصیت اصلی فیلم، داره در مورد روزهایی که کره زمین دشت‌های سرسبزی داشته و روزهای خیلی خوبی داشتن، غذا به وفور بوده، گوشت وجود داشته و بقیه رو داره تعریف میکنه. داره یه جورایی نگاه حسرتبار و ملال‌آور انسان آینده به زمانی که توش زندگی میکرده رو بیان میکنه و یه جورایی این جامعه مصرف زده و مصرفگرا چیزی که پیش بینی میشه براش همینه، یعنی همون چیزی که فیلم داره میگه اتفاق خواهد افتاد اگر این روند ادامه پیدا کنه. خب نقدهای دیگه‌ای در مورد این که شرکت‌های بزرگ، لابی‌های بزرگ غذایی با استفاده از خود انسان‌ها دارن کاری رو انجام میدن که به ضرر کره زمینه و فقط منافع خودشون توش مهمه. اختلاف طبقاتی وحشتناکی توی فیلم هست، یعنی قشر بالای جامعه همه چیز رو در اختیار دارن، وقتی کارگاه تورن از محلی که داره زندگی میکنه به محل وقوع یک حادثه میره، ما متوجه میشیم که انگار این بحران غذایی و فلان برای اون قشر پایین جامعه است و قشر بالای جامعه یا سرمایه دارانی که صاحبان کارخانه های بزرگ و شرکت های بزرگ هستن، خودشون انگار که در سرزمینی دیگه زندگی میکنن. حصارهایی که دور اون محل زندگیشون یا همون ساختمان های چلسی که توی فیلم گفته میشه هست، مشخصه که اختلاف طبقاتی بسیار زیادی با قشر عادی جامعه دارن. خب این بخش هایی هست که ما توی این فیلم به شدت میبینیم. و حالا برای اینکه فیلم هم خیلی اسپویل نشه و نگیم همه اتفاقات رو و شنوندگان بتونن فیلم رو هم ببینن، زیاد نمیتونیم در مورد روند قصهش بگیم، ولی خب اتفاقاتی که توش میفته، اون اتفاقی که در پایان فیلم برای شخصیت منشی اتفاق میفته، یه جورایی داره میگه که انسان دوست داره به گذشتش برگرده، علاقه داره به اینکه زمین رو بار دیگه سبز ببینه، موجودات زنده رو از نزدیک مشاهده بکنه و حسرت‌ها و ملال‌هایی که انسان آینده از زمینی که زیبا و سرسبز بوده خواهد داشت.
خب شما میتونید سینما آینده رو از پادگیرهای مختلف مثل شنوتو و کست باکس بشنوید.
سالها بود که چنین غذایی نخورده بودم. من که اصلا نخورده بودم. میدونم چه چیزی را از دست دادید. دنیایی که خیلی زیبا بود.
این حرفیه که مرتب به هم زدید.
من اون دنیا را دیدم و میتونم حرفامو ثابت کنم.
میدونم.
نمایش تصاویر ماشین‌ها و ساختمان‌های بلند مرتبه در فضای تاریک و بسته، این بارزترین ویژگی فیلم بیسکویت سبز است. نابودی طبیعت و محاصره انسان در چنگال شهرهای صنعتی که در این فیلم به شکل کاملا تیره و ناامید کننده نمایش داده می شود و این اولین و محوری ترین پیام فیلم محسوب می شود. سرنوشت محتوم زندگی انسان با سبک فعلی سرمایه‌داری که تولید و مصرف اولویت نخست را دارد چیزی جز نابودی طبیعت نیست. حتی در بخشای از فیلم خوردن میوه و سبزیجات یک تفریح شگفت‌انگیز خصوصاً برای قشر متوسط و فقیر شهر نمایش داده می شود و تمایل به طبیعت و حس انزجار از فضای صنعتی شهری را برای بیننده به وجود می آورد که دقیقاً نگاهی ضد فوتوریستی یا ضد آینده است. حتی اگر سازنده فیلم به صورت آگاهانه در صدد انتقال این حس برنیامده باشد، شاید درک مفهوم فیلم برای ما انسان عصر جدید خیلی هم دور از تصور نباشد، چرا که آنچه را فیلم نویدش را داده، ما در حال حاضر در حال زندگی کردن در بطن آن هستیم.
فیلم بسکویت سبز جناب غلامی یه صحنه‌ای داره که قراره که یه اتفاق خیلی خوشایندی بین کارآگاه و منشیش که منشی هم آقای محسنی هست در واقع که نماینده دنیای قبل و جریانات گذشته هست، یه اتفاق خوشایندی بیفته، یه سیب میارن میخورن و یه میوه در واقع و انقدر این ارزشمنده که اینو قایم میکنن میارن با یه مراسمی میخورن و رنگ قرمز اون سیب توی اون فضای فیلم که همش خاکستریه، من فکر میکنم که کارگردان خیلی قشنگ بیان کرد. یعنی آدم اون لحظه تازه متوجه میشه که چقدر فاجعه عمیقه در مورد بحران مواد غذایی. شما چطور دیدین این صحنه رو؟ یا کل فضای فیلم که نور خاصی نداره، همش شبه تاریکه و نمناکه، یعنی فیلم رو میبینیم که خیلی چاله های پر از آب داره، یعنی انگار همه چیز داره از هم میپاشه در لحظه. بفهم.
بسیار خوب، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید که تو بحث ساخت فیلم کارگردان میاد از گریدهای نوری استفاده میکنه یا به نوعی از فیلم برداری لوکی یا نور پایین استفاده میکنه برای نشان دادن دنیای سیاه و تاریکی که در آینده انسان یا در به قول معروف در پیش داره انسان میاد این کارو میکنه. بعدها خب این فیلم مال دهه 70 بعدها بله. در بلید رانر و فیلم‌های بله. اینچنینی استفاده شده. خود این فیلم یک تم سبز رنگی داره دقیقا. که ربط داره به اون بیسکویت سبز تقریبا. این گریدهای رنگی خیلی فضا رو میسازه، اینکه ما خیلی فضای روشنی رو نمیبینیم بله. در مقابل انسان. و خب نکته بعدی که هست یک تلفیقی در ساختار و فرم این فیلم در نوع ساختن با فیلم‌های ژانر نوار سینما اتفاق افتاده. اون چاله‌های پر آب، خیابان‌هایی که آب گرفته بله. است و خب ما بارونی نمی‌بینیم، فقط داریم می‌بینیم که آب، حالا فاضلاب یا نمی‌دونم آب بعد بارون اتفاقی افتاده و خب اینها فضای وهم‌آور و تاریکی که توی البته بخشی که کارگاه زندگی می‌کنه، یعنی بخشی که ما میایم وارد محله های دیگری از نیویورک میشیم، کمی نورپردازی بسیار درخشان و رنگ ها کاملا متفاوته. ولی خب این نوع نورپردازی و این نوع ساختن این فیلم خیلی کمک میکنه که ما فضایی که کارگردان خواسته ترسیم کنه رو ببینیم. اون صحنه ای که ما متوجه میشیم به هر حال کارگاه یه شخصیتی که باید قانونمند باشه، ولی میبینیم که یک کاری انجام میده که خب برخلاف قانونه، ولی اون کار رو با یک شوق و ذوقی انجام میده و بعد وقتی برمیگرده خونه و به منشیش داره نشون میده اینها رو، انگار یک حالت نوستالژیک و خیلی جذاب برای منشی اتفاق میفته و نمیذاره که راحت از این به قول معروف استفاده اون خوراکی هایی که کارگاه میاره، نمیذاره راحت سری اونو بخورم، میگه نه یک مراسم خاصی رو باید ما برگزار بکنیم که خوردن یک سیب یا خوردن اون خورشتی که با اون گوشت بله. درست کرده مانند یک مراسم خیلی رسمی و با شکوه انجام میشه و لذت و حظی که دارن از خوردن اون محصولات که طبیعیه میبرن رو یه جورایی وقتی این فیلمو میبینی، اگه بعد دیدن این فیلم بری یه سیب گاز بزنی، انگار یه مزه جدیدی رو کشف کردی. یعنی ما قدر چیزهایی رو که الان داریم شاید ندونیم، ولی وقتی نباشه و بعد از مدت‌ها تجربهش بکنیم متوجه تجربه تازه و نوعی از این اتفاق میشیم. خب خیلی صحنه باشکوهیه، یه جورایی ما رو به این فکر وادار میکنه که قدر الانو بدونیم، قدر داشته هامونو، قدر غذایی که الان میتونیم بخوریم رو بدونیم. اون کلمی که میاره یا اون سبزی هایی که میاره یه جورایی کالای ناب و دست نیافتنیه، یعنی به جز اون دو نفر شاید توی اون محله ها هیچ کی نتونه اون کالا رو تهیه بکنه و استفاده بکنه، کما اینکه میبینیم همون بیسکویت سبز به قول معروف قوت قالب همه بله. مردم هست که